أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله.
مناسب است برای خاطر شأن و جلالت حضرت معصوم، سه تا امام در زیارت حضرت فرمودن که من زارها فله الجنه. سه تا امام خیلی مهمه. امام صادق علیه السلام فرمودن که کسی که او رو زیارت بکند، عرض کنم که بهشت براش واجب میشه. و فرمود تدخل به شفاعتها شیعتی الالجنه به اجمعهم. خیلی تعبیر بلندیست که به شفاعت ایشون داخل بهش میشه شیعیان ما به اجمعهم. این یه تعبیریست از امام نقل شده. زیارتشون رو امام رضا دستور دادن اینجور زیارت بخوانید. این زیارتیست که از خود امام هشتم نقل شده. بالاخره جلالتشون خیلی بالاست. مرحومش خباس قومی در سفینه البحار نقل میکنه که وقتی جنازه رو آوردن خواستن قصد دادن کفن کردن، همین جایی که الان قبر مطهره، اینجا زمینی بوده مال موسی بن خزرج که او بزرگ طایفشون، طایف آل سعد، طایفه مهمی در قوم بودن، این رئیسشون بوده، شخصیت والایی بوده. این استقبال میکنن وقت حضرت معصوم وارد قوم میشن و این مرد با اون جلالتی که داشته میره مهار ناقه‌ای که حضرت سوار بودن دست میگیره و خودش تو جمعیت مستقبلین به همین حالت مهار ناقه دستش بوده وارد میشه. بلاخره میبرد منزل خودش ایشون رو. وقتی هم بعد از 17 روز ایشون در قم بودن، مریض بودن، رحلت میکنند، جنازه رو همین جایی که هست، بابلان اسمش بوده، یه محلی زمینی بوده ملک خود موسی بوده، میاره اینجا، میخواستن دفن میکنن. سردابی کنده میشه و اختلاف میشد که کی بره تو سرداب و جنازه رو اونجا دفن بکنه. ایشون فرمود که اتفاق میکنند بر این که یه پیرمرد صالحی از خدام خادم بوده، خادم همین آل سعد، پیرمرد صالحی بوده به نام قادر، اتفاق میکنند که اون بره داخل سرداب و جنازه رو دفن بکنه. مرموش عباس قومه میگه فعزن میبینن که دو نفر اسب سوار وارد میشن، با سرعت میرسند، سر و صورتشون هم پوشیده بوده، کسی نفهمید کیان اینا. پیاده میشن به جنازه، نماز میخونن، جنازه رو میبرن در سرداب دفن میکنن، از سرداب میان بیرون، سوار اسب میشن میرن. هیچ کس هم نفهمید اینها چی بودن، از کجا اومدن. بالاخره جلالت قدر ایشون معلوم. این تعطیلی دیروز خیلی بجا و مناسب بود. حالا گرچه دیروز یه مقدار تقلق بود، ولی پایه‌گذاری شد انشاءالله بر آینده که روز رحلت ایشون در قم، در حوزه علمی قم، با سوابقی که حوزه، برکاتی که حوزه از ایشون داشته، این شأن و عرض کنم که احترام ایشون انشاءالله محفوظ بماند. عرض کنم که بحث ما در این بود که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بعد از این که بحث کنز رو شروع کردن، حکم این که کنز واجب از خمس درش داده بشه، حد نصابش چقدره گفته شد. یک موردم فرمودن که اگر زمینی را شخصی بخره و در اون زمین گنجی پیدا کنه، فرمودن که حکمش این است که بره تعریف کند به بایع، اعلام بکند به اونی که زمین رو ازش خریده. اگر او گفت من نمیشناسم بایع قبلی و همچنین بایع قبلی، اگر هیچ کدام نشناختند و گفتن مال ما نیست، خودش تملک میکنه، یک خمس ازش میپردازه و بقیهش مال خودش میشه. اینو خب بحث شد و خوندیم، دلیلش هم گفتیم. بعد مرحوم امام فرمودن که ویلحق به، به همین زمینی که شخصی از غیر میخرد و در او گنجی پیدا میکند، گفتیم واجب است اولا تعریف، تعریف بایه. اگر مأیوس شد و گفتن نمیشناسیم، خمس بده. فرمود و یلحق به این مورد زمین مشترات، ملحق به اوز سه چیز. یکی اگر چنانچه کسی چیزی را، قیمتی را در جوف یک دابهی پیدا بکند، این ملحق به همون زمینی است که انسان میخره درش گنجی پیدا میکنه. اونجا زمین رو میخرد گنجی درش پیدا میکنه، اینجا یک دابهی رو، حیوانی رو خریده، تو شکمش یه چیز قیمتی پیدا میشه. حالا یا شتر خریده، گاو خریده، گوسفند خریده، برای قربانی مثلا ذبح میکند، بعد وجد فی جوف اون دابه یک، در روایت فرمود سرهی را، یک چیز پولی پیدا کرد یا چیز قیمتی، یه دانه جواهری پیدا شد. فرمودن این ملحق به اون زمین است. همونجور که در اونجا گفتیم عرفه البایع، اینجا هم باید این رو به بایع که این حیوان رو ازش خرید بره تعریف بکنه. اگر گفت نمیشناسم، عرض کنم که اون خمس ازش ادا میکند، بقیهش هم چار پنجمش مال خودش. این عبارت امام. فرقی که با اونجا میذارن این است که اونجا گفتیم خمس در حدی، در وقتی واجب است که به حد نصاب برسه. اینجا فرمود نصاب لازم نیست، کم باشد یا زیاد، اونی که در جوف داب پیدا شد لازم نیست 20 دینار برسه، کمترم باشد باید خمس شده. این همین فتوا رو مرحوم سید عرض کردیم در عروه بیان میکنه. ایشون هم فرمود ملحق به کنز میشه در اون زمینی که خریده، این چیزی که در جوف دابه پیدا میشه در چی مثل اونه، در تعریف به بایع و اداء خمس در این دو جهت. باز مرحوم سیدم در عروه فرمود نصاب در اینجا معتبر نیست. این بحث بود.
اگر حیوان مال خودش باشه که اجازه اعلان نداره.
بله نه، این فرض اینجاست که حیوانی رو میخره در جوف او چیزی پیدا میکنه، اگر مال خودش باشد که مال خودش. در اینجا گفتیم ببینیم این که میفرماد یلحق و بلکنز، آیا اینم صدق کنز میکنه؟ چیزی که در جوف داب و پیدا میشد آیا از مصادیق گنج یا نه؟ اینو عرض کردیم که ظاهراً این گنج صدق نمی کند. تعریفی که ما اول برای گنج گفتیم فرمودن المال المدفون فی الارض یا المال المدخور فی الارض، مدفون یا مزخور در ارض باشه. اونجا گفتیم ارضم خصوصیت نداره، به اعتبار اینکه بیشتر چیزی که میخوان دفن بکنن مخفی کنن تو زمین گودال میکنن گفته شده ارض، و الا ارض خصوصیت نداره. اگر لا بلای دیواری هم گذاشتن، اگر تو سقف هم گذاشتن، صدق گنج میکنه. پس المدفون فی الارض، ارضم خصوصیت نداره، در یه جایی مخفی کنن، حالا دیوارم باشه، حتی بعض گفتن مثل داخل شجر توی درختم اگر مخفی کند اونم گنج گفته میشه. اما در این حال مالیست که دفن میشه در زمین، دیوار، سقف، درخت، هرچی، اما از گریه جواهری در شکم حیوان پیدا شد که پیداست این تازه است، مال یه روز قبله، مال همین امروزه، مال دیروزه، مال پریروزه، همین دو روزه، این بلعیده، این مدفون فی الارض، ولو ارض رو بگیم خصوصیت هم نداره، اما شامل جوف حیوان که بلعیده نمیشه. از نظر لغت، از نظر عرف، صدق گنج برش منفیست، کمان که مرحوم صاحب جواهر از صاحب حدائق نقل میکنه که حدائق جزمه به عدم صدق الکنز علی، فرموده به طور جزم این گنج نیست. صاحب جواهر از حدائق نقل میکنه، بعد فرمود و خوبت جیدون، حرف خوبیست، برای اینکه صدق گنج بر این مال نه لغتن و نه عرفن نیست، صدق ندارد. بنابراین پس صدق گنج برش نمیشه. خب پس چرا میگن و یلحق بالکنز؟ شاید بگیم تنقیح منات کردم. ملاک یکیه، ما میخوام یه دانه جواهر، چیز قیمتی یه جای مخفی کرده باشم. ملاک خب اینم یه چیزیست مخفی شده در شکم حیوان، میگه ملاک یکیست، تنقیح منات. تنقیح منات هم یک ملاک قطعی میخواد، نه ظنی. اگه ظنی باشد میشه قیاس، اون حکمش اینه، اینم مثل اونه، پس حکمش همین باشد، قیاسه. بله اگر ملاک قطعی، چرا میگیم عرض کنم که این گنج به همون لحاظی که ملاک تعبیر میکنیم به این ملاک اونو میگیم گنج، همون ملاک به طور قطع در اینم هست، پس اینم یصدق علیه الکنز و حکمش هم یکیست. نیست اینجور، ملاک قطعی واحد نیست در بینشون، اون چیزیست که مدفون شده، با قصد اومدن مخفیش کردن در یه جای، ولو بگیم ارزم نه، خصوصیت نداره. اما این غیر از این است که یه حیوانی برد بدون قصد فکر میکند این یه چیز خوردنیست، ببلعد و در شکمش قرار بگیرد. پس نه عنوان کنز برش صادق است، مفهوم کنز لغتن یا عرفن، و نه تنقیح منات قطعی داریم در اینجا. بنابراین که بگیم یلحق بالکنز، این خیلی روشن نیست. عرض کنم که دو تا روایت داریم اینجا، ببینیم از نظر روایت میشه ملاک رو یکی بگیریم و بگیم حکم اینجام همینه. این دو روایت، یکیش صحیح هست که مشایخ ثلاث هم نقل میکنن روایت رو، عرض کنم که صحیحه علی ابن جعفر، میگه کتب تو الر رجل. خب علی ابن جعفر وقتی نامه می نویسد پیداست که به امام می نویسه کتب تو الر رجل علیه السلام، اسأله عن رجل اشترا جزورن او بقرتن للاضاحی. قبلا هم خوندیم روایت، شخصی یه جزور، شتر یا بقره می خره. بله
رجل امام مشخصا
نه علی ابن جعفر از برادرشون موسی ابن جعفر از الرسول موسی اخ به برادرش یا پدرشون امام صادق یا برادرشون. عرض کنم که علی ابن جعفر پسر امام صادقه. عرض کنم که الرسول مرادش یا پدرشون یا برادرشون.
فلان اونجا تفخیر مصدر بسیم بگیم اون مرد بزرگ مثلا
علی فرام جهاز تخفیر مدن. حالا احتمال تقیه و اینا هم هست که از باب تقیه اسم نبود. بله نه با نسبت به بعض ائمه دیگه هم داریم الرجل. امام حسن عسکری هم در روایات داریم رجل ازشون. عرض کنم که خب فلم ما زبه ها این دابه رو خرید برای قربانی، وقتی ذبح کرد وجد فی جوفها سرتن فیها دراهم او دنانیر او جوهره. بالاخره دنانیر یا دراهم یا یه جواهر قیمتی درش پیدا شد. لمن یکون ذلک؟ این سوالشه. حیوانی رو خریده برای قربانی، در ذبح کرد، در شکمش چیز قیمتی پیدا کرد. لمن یکون ذلک؟ فوقع علیه السلام در توقیع جوابی که نوشتن فرمود عرف حل بایع، این رو به بایع تعریف بکن. عرض کنم که ببینید بایع چه این حیوان رو فروخته، ببین میشناسه یا نه. فان لم یکون یعرفها فالشیء لک، این چیزی که پیدا کردی مال توست، رزقک الله ایا، این رو خداوند روزی تو کرده. در روایت یک از باب نه از کتاب لغته در جلد 25 وسائل. خب این روایت امام فرمودن که عرف حل بایه، به بایه تعریف بکن. این تعریف هم مثل اونجاست که در گنجم گفتیم عرف حل بایه. فرقی که با اونجا داره از نظر حکم اینه، اونجا گفتیم به بایه اول که ازش خرید تعریف میکنه، اگر شناخت گفت مال منه بهش میدم، اگر گفت مال من نیست به بایه قبلی، اون گفت مال من نیست به بایه قبلی و هاکذا، اگر هیچ کدام قبول نکردن مال خودش. اینجا فقط یک با عرف حل بایه نفرمود اگر گفت نه بایه قبلی. ظاهرش نست که به همون کسی که ازش خرید برو تعریف کن ببین میشناسد یا نمیشناسد. پس این یک فرق بین در عرض مشترات، اونجا تعریف لازم بود، اینجا هم تعریف لازمه، اما تعریف در اونجا تعریف میکند به بایه، اگر نشناخ به بایه قبلی، به بایه قبلی و ها کذا. اینجا فرمود عرف حل بایه، اگر شناخت و گفت مال منه بهش میدیم، اگر گفت مال من نیست این مال تو شیء رزقک الله. تعریف هست تو روایت مثل اونجا، اما با این فرق. این قلت که خب اینجا فرمود عرف حل بایه، الف و لام جنسه، به بایع تعریف کن. بایع چیه؟ جنس بایع. اگر اولی قبول کرد او، اگر او قبول نکرد گفت مال من نیست، بایع قبلی. اینم بعیده که بگیم الف و لام در البایع که امام فرمود عرف حل بایع، یعنی مرادشون جنس بایعه، هر بایعی هر چه بره جلو همه رو بایع. خیلی بعید. پس این فرق بین اینجا و اونجا هست. تعریف رو فرموده
ما داره کمی یه نفر بایی داره دومی نداره.
بله
شاید بایی دومی نداره، از یه نفر خریده ملکش بوده،
حالا ممکنه. بله اما بالاخره اگر بایی دومی داره چی؟ اینجا نداره دیگه. بله ما هم همین رو میگیم فرق داره. پس بنابراین ولو تعریف هست اما این فرق در اینجا هست. این یک نکته ای که در روایت هست که تعریف فقط به بایعه. دوم این که مهم اینجاست که ما گفتیم اگر چنون چه بایع گفت من نمیشناسم مال من نیست، فرمود یجب و فیه الخمس. اینجا تو روایت نفرمود خمس، خیلی مهمه این. اگر ما میخوایم تنظیر بکنیم بگیم این مورد ما یوجد فی جوف دابه یلحق به کنز، یکی در تعریف وجوب تعریف که گفتیم تعریف روایت داره اما وجوب خمس ندارد تو روایت. فرمود ان لم یعرفها عرف هل بایه، اما ان لم یعرفها نشناخ و گفت مال من نیست، شیئون رزاقه کلا، همش مال خودت. نفرمود وجب و فیه الخمس. بنابراین پس این روایت دلیل بر این که این مورد ما یوجد فی جوف دابه ملحق باشد به کنز، یکی در وجوب تعریف یکی در وجوب خمس نیست. اینجور هم در وجوب تعریفش اشکال هست که فقط فرمود بایع، همین یه بایع رو، و هم در وجوب خمس که نفرمود واجب از خمس. این روایت روایت صحیح هست، بایدم بهش عمل کرد، مشایخ ثلاث نقل کردن، ولی این که بگیم این میخواد ملحق به کنز بکنه فیه اشکال. این یه روایت. روایت دیگه
خمس نداره که نمیتونه بگه ملحق به گنج نمیشه، وقت ملحق به گنج کرد خمسش یه مسئله دیگه
نه، فرمود ملحق به گنجه.
خب یه روایت آورده اینجا استشفاق میکنه ملحق به گنجه،
نه ازش میخوان استفاده کنن که اینم مثل اونجاست تعریف داره. بله تعریف داره اما خمس هم داره، نفرمون. بنابراین بس نمیشه بگیم همون حکم گنج اینجام هست. بله وجوب تعریف فرمود، اما فرمود اگر لم یعرف ها شیء اون رضا کلا،
اگر چیزی را ما ملحق به گنج کرد
نه ما روایت ملحق نکرده، تو روایت نفرموده این ملحق به گنجه. ما میخوایم بگیم همین جور که اینجا میفرماد عرف البایه اونجام تعریف بود، پس ملحق به همند، در تعریف ملحق به هم. بله تعریف هست اما این که این گنجه دلیل نیست. روایت دیگر هم تقریبا عین همینه. روایت عرض کنم که عبدالله ابن جعفر همیری، این غیر اونه، قال سألته علیه السلام فی کتاب، اینم باز اسم امام رو نمیبره، مثل همون، فی کتاب ان رجل، سوال کردم ان رجلی اشترا جزورن او بقرتن او شات او غیره ها، نامه نوشتم خدمت امام، کسی یه همچه حیوانی میخره لل اضاحی او غیره ها، یا برای قربانی یا برای غیر قربانی میخواد گوشتشو بخورد. فلما ذبحها وجد فی جوفها سرتن فیها دراهم او دنانیر او جواهر او غیر ذلک من المنافع، از چیزای قیمتی در شکمش پیدا میکند. لمن یکون ذلک، مال کیست؟ و کیفه یعملو به، چجور عمل کنن به این چیزی که پیدا کردن؟ فوقع علیه السلام در توقیع جواب نوشتن عرف هل بایع فان لم یعرفها، برو به بایع تعریف بکن، اگر نشناخت فالشیء لک رزقک الله ایاه. اینم روایت دوم همون باب هست. خب اینم باز تعریف رو داره، عرف هل بایه، تعریف واجب شد، اما اینکه یجب و فیه الخمس دلیل نداره. پس فقط ما از این دو روایت چرا روایت اولی گفتیم هم از نظر سند صحیح هست، هم مشایخ ثلاث نقل کردن عمل شده بهش. این روایت باید مورد عمل باشد، اما حالا ببینیم موردش کجاست. آیا از باب گنج تو روایت نیست، ملحق به گنج تو روایت هم چیزی نداریم که ملحق به گنج. وجوب تعریف، خب من المحتمل که این که فرمود عرفها از باب مجهول المالک باشد، از باب لغته باشد. در لغت هم وجوب تعریف هست، اگر کسی مالی رو گم شده بود پیدا کرد باید تعریف بکنه، اعلام بکنه، ببیند همچه مالی پیدا شده صاحبش رو پیدا میکند یا نه. پس شاید وجه این که تعریف امام فرمود از باب این که ای رو از مصادیق لغت همی داند یا از مصادیق مجهول المالکه، منتها در لغت به شخص خاص تعریف نمیشه، باید برن اعلام بکنن به هر کسی اینایی که در مدان هستن ببینیم مالک پیدا میکند یا نه. اینجا فرمود عرف حل بایع، شاید وجهش این باشد همون لغت هست، اما در لغت هم اگر ما مطمئن باشیم که دیگری مال دیگری نیست، تو این خونه پیدا شد، تو این منطقه، از اونایی که اهل این منطقه هم میپرسیم، اونایی که تو این کوچه رفت آمد دارن میپرسیم، اینجام از بایع این حیوان، بالاخره این حیوان چیزی که بلعیده مال خود تو شکمش که تکوین پیدا نکرده، از بیرون اومده تو شکم. خب اینم که در خانه های دیگر و تو باقی دیگران و همسایه‌ها رفت آمد نداره، تو همین خونه، تو همین حریم ملک بایع اینجا بلعیده است، لذا از بایع سوال میکنیم. یعنی مطمئنیم مال غیر بایع نیست، چون در معرض این نیست که این حیوان بره این طرف اون طرف تو خانه های هم دیگه تو محله بگرده، این توی جای باقی توی خانه مال مالک خود دابه بوده، در همون جاها اینا بلعیده خورده. از این جهت امام فرمود عرف حل بایع، لغت هست مجهول المالک، واجب تعریف، اما در جایی که میدانیم غیر بایع دیگه کس دیگه نیست که این از او بلعیده باشد خورده باشد، فقط از بایع تعریف میکنیم. وجه تخ پس میگیم روایت مصادیق لغت هست و حکم وجوب تعریف، و اینم که اختصاص میدهد تعریف رو به بایع برای این که مطمئنیم از غیر بایع این مال رو نبلعیده نخورده، فقط اونه، باید از اون بپرسیم مال شماست یا نه. اگر گفت مال من نیست میگیم معلوم شد بس از جای دیگه بوده که لغت مال این نبود. خب بنابراین پس روایت رو حملش کنیم بر لغت، بر لغته نه بر کنز. پس وجوب خمس که علما فرمودن از کجا آورد؟ مرحوم امام فرمود، صاحب حدیث عروه فرمود، دیگرانم گفتند که یجب و فیه الخمس. مرحوم صاحب مدارک میگه قطع به الاصحاب، وجوب خمس قطع به الاصحاب، این مطلبی است که اصحاب بهش قطع پیدا کردن. نمیگه دلیلش کجاست، به چه دلیل میگیم واجب خمس. این دو تا روایت که نداشت فرمود وجوب تعریف، دلیل بر این میشد که گنج باشه، از مصادیق لغت است. پس وجوب تعریف گفتند قطع به الاصحاب، اما دلیل براش گفته نشد. من المحتمل بگیم اون وقت یه دلیلی بوده، علما در دسترسشون بوده، به ما نرسیده. اینم یه وجهیست خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. پس دلیل این که بگیم یجب فی هل خمس نه روایتی داریم نه عرض کنم که قرینه دلیلی جایی پیدا شده، فقط قطع به الاصحاب ظهورش همین است که مثلا اتفاق هست. اگر ما باشیم و اتفاق اصحاب لعل این که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که یلحق بالکنز علل احوت، امام فرمود علل احوت، شاید رعایت همین فتوای علما رو کرد. دلیل نداریم. وجوب تعریف خیلی خوب مصداق لغت هم که باشد وجوب تعریف داره، روایت ما حملش کنیم بر مصداق لغت علل قاعده میشه روایت، ربطی به گنج نداره. میام در گنج، در این مالی که در شکم این حیوان پیدا شد بگیم درش خمس هست، اون رو دلیل میخوام. گفتیم دلیل نداریم، چون فتوای علما هست. لعل اینم که امام فرمود یجب و فیه الخمس علل احوت برای رعایت فتوای علماست. مرحوم آقای خویی میگه اگر اجماع باشد قبول میکنیم، ولی نیست. درسته اجماع هم نیست، اما قول اصحاب مشهور هم باشه، بالاخره شهرتیست بین علما، نمیشه ندیده بگیریم. بعید نیست که امام فرمودن رضوان الله تعالی علیه حکم دادن به علل احوت واجب خمس از باب رعایت فتوای مشهور باشه، چون اونا فتوا دادن امام هم احتیاط کردن. در اینجا عرض کنم که یه احتمالم این هست که گفته بشد این که علما میگن یجب و فیه الخمس، نه خمسی که در گنج هست، بلکه خمس از باب ارباح مکاسب باشه. اینم یه احتمال. تعریف چون روایت هم فرمود از مصادیق چیز هست باید تعریف بشه، اما اینکه یجب و فیه الخمس بگیم بالاخره این مالیست گیرش اومده جز ارباح مکاسب استفاده غنیمتیست در امسال پیدا کرده باید خمسشو بده. یجب و فیه الخمس نه خمس فعلی که الان بردارد یه چهارمشو جدا کنه که در کنز میگیم، یجب فیه الخمس از باب ارباح مکاسب. اینو گفتن که شاید علما مرادشون از خمس، خمس ارباح مکاسب باشد. اینم اشکال درش هست. اشکالش این است که اگر مرادشون این بود باید هزینه سال رو ازش استثناء کنن، بگن بعد از معونه سنه، نگفتن. فرموده یجب و فیه الخمس، عرض کنم که نفرمود و یستثناء یا یخرج منه معونه سال، به نحو مطلق گفتن یجب و فیه الخمس. بعید نیست همین بگیم یه دلیلی مدرکی چیزی داشتن به دستشون بود رسیده به ما نرسیده، لذا احتیاط. امام فرمود احتیاط از نظر موازین اجتهادی و استدلالی دلیل نداریم، میگیم روایت طبق قاعده است، مورد رو از مصادیق مجهول المالک میگیریم، از مصادیق لغت هم میگیریم، واجب از تعریف فقط به بایه برای اینکه غیرش مطمئنیم کسی دیگه مال اون نیست، و از اون طرف عرض کنم که خمس در این روایت هم نیست. ما وجوب خمس نه خمس از باب ارباح مکاسب نه خمس از باب جنگ کنز میگیم درش نیست. خب یه اشکال تو روایت میمونه که اگر ما بگیم روایت طبق قاعده است و موردش عرض کنم که لغت است نه کنز، خب بنابراین در لغت اگر تعریف کرد و بایع پیدا نشد حکمش چیست؟ نباید بگید شیعون رزاق کلو، باید اونجا عرض کنم که یا صدقه بده از طرف مالک به حاکم شهر بده، تملک کند با ضمانت این که اگر مالکش پیدا شد اون وجوهی که گفته شده است. امام فرمود شیعون رزاق کلو، مال خودت برو تصرف کن نوش جانت. پس ما این رو باید جواب بدیم، میگیم روایت از مصادی مورد رو از مصادیق لغت میگیره، لذا فرمود واجب از تعریف، اما در پایان اگر شخصی پیدا نشد که بگه من مالکم، اینجا تو این روایت امام فرمود شیعون رزاک الله، روایت صحیح هست، واجب العمل، میگیم نص خاص داریم، استثناء میزنیم به کلیه موارد لغته، در جمیع موارد لغته حکمش اون احکام چندگانه است که صدقه بدن یا عرض کنم که به حاکم بپردازد یا خودش تملک کند با ضمانت، او حکمشه. اما در اون چیزی که یوجد و فی جوف دابه از مصادیق لغت هست، اما اگر مالک پیدا نشد خودش تصرف میکنه به دلیل روایت، روایت صحیح هست، میگیم نص خاصه. این در خصوص این نحو لغت میگیم خودش تصرف میکند و لازم نیست نه خمس بده نه لازم نیست صدقه بده از طرف مالک. این جمع بین مطلب در این بحث. بنابراین پس اینی که امام فرمود یول حالا دیگه نست دیگه، روایت فرمود شیعون رضای کالله یا خدا روزی، این یک استثنائی است نسبت به کن. بله 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 دارم، نست خاصه، نست خاص در یه مورد خاص بهش عمل میکنیم، استثناء میخورد به بقیه موارد لغته. بنابراین اینم که امام و چه فرمایش امام که فرمودن که یل حق بالکنز و در تعریف و وجوب خمس، میگیم این از علل احوت فرمود، این از باب رعایت فتوای مشهوره، خواستن تبعیت از قول مشهور استحباباً گفتن این کار بشه. این تمام مطلب در این مسئله. و صلی الله علی سیدنا.